بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. توفیقش به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نحل را مطرح میکنیم با آیه که تلاوت شد، آیه شماره 71 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت خدمت دوستان عزیز بازگو خواهد شد. استعذار دارید، در آیات قبل در بحث گذشته بحث بسیار دلنشین و جذابی مطرح شد که و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خواندیم خدمت دوستان طبق آیات شریفه قرآن که خدای سبحان محورهای سگانه ای رو مطرح فرمود در زمینه این پدیده خلقت، موجودی که این سوره هم به همین نام نامیده شده است، سوره النحل، و به طور مفصل در مورد زنبور عسل و آنچه خداوند در اینجا در قالب وحی به القاء نهانی و پنهانی به این حیوان بازگو می کند خدمت دوستان عزیز سخن رفت، و خروجی آن هم که فیه شفاء للناس و در نهایت نفیزان که لآیت لقوم یتفکرون، که در این پدیده خلقت آیه و نشانه است، اما برای اونها که با تفکر و تعمق می نگرند، نه گذرا و به نوعی سطحی انگارانه. مطلب تمام بود و گذشت. من فقط این جمله رو عرض می کنم که استعذار دارید، جغرافیای سرزمین مکه هیچ سنخیتی با نحل و زنبور عسل ندارد. کندوداری مفهومی در سرزمین مکه نداشت، نه گلی بود و نه سنبولی، نه حال و هوایی بود که زنبور عسل در اونجا سکنا بگزیند و استفاده اون بکند و ملموس برای مردمان و ساکنان مکه و زواحی و اطراف اون و نواحی اون باشد. به طور کلی از مواردی است که ملاحظه می‌فرمایید که سخن قرآن همان گونه که اشاره می‌کنیم فرازمان و فرامکان است. اگر احیانا در بعض از آیات موقعیت جغرافی نزول مطرح می‌شود و به اون جهت افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت خداوند سبحان می‌گوید، به دلیل آن است که ابتداءً مخاطبان اولیه وحی باید اون توجه لازم رو بیابند که زمینه برای انتقال پیام به محدوده های جغرافی دیگر و زمانی دیگر فراهم باشد، نه اینکه تأثیر منطقی جغرافیایی و جغرافیای زمان در پیام و نزول آیات قرآن باشد. خیر، ملاحظه می فرمایید که چون این پدیده ای مطرح می شود و حال این که هیچ تناسب و سنخیتی هم با ساکنان مکه و سرزمین نزول ندارد. به دنبال اون بالله خلقکم ثم یتوفاکم اشاره شد به کلیت آفرینش انسان و توفی انسان که توضیح دادیم خدمت عزیزان، و گفتیم که خداوند آفرید اونگاه توفی، تأکید فراوانی قرآن در این جهت دارد، یعنی از زیباترین عناوینی که برای پدیده مرگ و موت خدای سبحان در قرآن اصرار به اون دارد همین واژه است، کلمه توفی است. الله یتوفی الانفس حین موتها، به تعابیر مختلف دیگری که در موارد گوناگون از این واژه استفاده میشه. و استعذار دارید که توفی و همه مشتقات اون به معنای دریافت و ماندگاری جامع است، اگر کسی توان اون رو دارد که مثقال ذره از حدود خیش به حقوق خیش عقب نشینی نکند و تمام حق خیش بستاند، اونگاه چه کلمه ای رو به کار میبرید؟ چه کرده است حقش رو؟ استیفاء حق کرده است. میگید حقوق خودش رو استیفاء کرد. این از ماده وفاست. از همین ماده توفیست. ریشه مشترک این کلمه وافه وفیه وفای وفی توفیه. در باب تفعیلش، استفعالش، در بقیه موارد، در تمام اوزان صرفی به معنای دریافت کامل، ماندگاری کامل به کار برده می شود این کلمه. بنابراین که گاهی خدمت دوستان گفتیم که چه خوب است ما از همین ادبیات استفاده کنیم. فلان کس دوست عزیز ما وفات کرد، فوت نکرد. فوت در تقابل با وفات است. فوت شدن یعنی از میان رفتن، نیست شدن، فنا شدن. وفات یعنی ماندگار شدن، باقی ماندن. این تفاوت دو مکتب فکری است اصلا. چرا باید بگیم که فلانی فوت شد، فلانی هم فوت شد؟ غلط این ادبیات که اصلا به طور مسلمانی نیست. آنچه میخوانیم و فرا میگیریم از قرآن کریم وفات است، توفی است و از این نوع سنخ فعل به کار بردن. فرمود و الله خلقكم ثم يتوفاكم و منكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. دی حالا این که انسان ها چه مقدار بمانند و عده ای اختزای این می کند که بیشتر بمانند نمانند، راز نکشوده میزان ماندگاری انسان در نزد خداوند سبحان حقیقت مسلمی است که بزرگان هم در پس این پرده سر نتوانستند بکشند و اطلاع از آن پیدا کنند. فرموده دی میمانند تا اون مراحل پایین عمر، اون شرایطی که کم توانی ها در انسان ها دیده می شود. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، که گویا از مجموعه دانستنی های خودش هیچ دسترسی به اون نداره. دیگه اون مراتبی است که توانایی کافی و جالب و جامعی در این مغز و ذهن و روح نیست که بتواند دریافت کامل بکند. ان الله علیم قدیر. تمام توضیح داده بودیم، فقط مروری بود برای ورود بحث امشب. اما آیه 31 و بحث الان و الله فضل بعضكم على بعض، خداوند به یه بحث اجتماعی اقتصادی اشاره میکند که مطرح خواهد شد. ظاهر آیه رو که ترجمه میکنیم خداوند برتری و فضل فزونی بفرمایید، فزونی داده است. بعض از شما را بر بعض دیگر در چه امری؟ در مسئله رزق. فر رزق فمن لذین فضلو براد دی رزقهم، اما اونهایی که تفضیل داده شدند و بیشتر بهرمند شدند راد نمی کنند، بر نمی گردانند، عطا نمی کنند. براد دی رزقهم، از رزق خودشون علا ما ملکت ایمانهم، بر اون کسانی که زیر دست ایشان هستند، که اگر چنین کنند فهم فیه سبا، با هم در این مسئله رزق مشارکت می کنند، مشترک می شند، بهره می برند با هم. نمی کنند چنین کاری را. جای گله هست افب نعمت الله یجحدون، آیا این به این معناست که جهد و انکار نعمت الهی می کنند؟ بسیار آیه حساسی است از آیات این سوره مبارکه. این یکی از حساس ترین آیات است. عرض می کنم که فرمود و الله فضل بعضكم على بعض، خداوند بعضی را بر بعض دیگر در امر رزق و روزی فزونی می دهد. از موضوعات ملموسی که انسان ها درگیر با اون هستند همین قضیه است. این تفاوت برخورداری و بهرمندی انسان ها از مواهب دنیوی، یه امر مسلم و بدیهی که کاملا ملموس است از دیرباز برای جامعه انسانی تا الان و جامعه پیرامون ما. سوال اول این است که آیا این تفاوت در برخورداری از رزق و این تفاوت بهره‌مندی از قواعد و اصول آفرینش است؟ یعنی به خداوند و خلقت طبیعی الهی باز می‌گردد یا نه یک عامل غیر الهی است، عامل انسانی دارد؟ این نکته است. پاسخی که از ساحت قرآن دریافت می‌کنیم هر دوست، یعنی تفاوت بهره‌مندی انسان‌ها در امر رزق دو نوع و دو مقوله است. گاهی این تفاوت‌ها برخواسته از ذات خلقت و آفرینش الهی است، یعنی امری است که از محدوده اختیار انسان‌ها قاعدتاً بدر است و اراده انسانی در اون نقش آفرین نمی کند، بلکه قاعده آفرینش و خلقت است. یعنی خداوند مبنای خلقت رو بر این تفاوت‌ها ریخته است و سامانه آفرینش رو چنین چیده است. تفاوت‌ها اینست که نتیجه این تفاوت‌ها هم به یه تفاضل‌ها و یه اختلافاتی، اختلاف نبگوییم، به یه تفاوت در بهره‌مندی هم منتهی میشه. این یه امر الهیست، یعنی در ضابطه یه خلقت الان عرض میکنم چنین نکته ای لحاظ شده است. کجا میتوانیم این نکته رو ببینیم؟ اساسا بنگرید در طبیعت و نظام طبیعی عالم عزیزان، جریان آفرینش بر تفاوت است. خب استدعا میکنم به دلیل حساسیت و لغزندگی یه بحث، مانند همیشه که بسیار متشکرم، یه التفات ششدانگی به بحث باید باشه اینجا. اساسا نظام آفرینش و تکوین و طبیعت بر اساس تفاوت‌ها جریان دارد، یعنی تفاوت بین اجزاء طبیعی عالم، بین عناصر مختلف، تفاوت و خاصیت‌های متفاوت بین بخش‌های گوناگون نظام مادی عالم، زمین، آسمان، خورشید و ما. کارکرد اینها بر اساس تفاوت است. عناصر موجود در زمین، پدیده‌ها و نعمت‌های الهی متفاوت آفریده شدند. خاصیت‌های گوناگون، تفاوت‌های بی حد و حصر در این مجموعه می‌بینیم و بر اساس تفاوت نظام تکوین و طبیعت سیر طبیعی خودش رو دارد و اداره میشه. بخشی از این تفاوت در زندگی انسان‌ها، یعنی در وجود انسان‌ها و در خلق انسان‌ها لحاظ شده است عزیزان. یعنی خدای سبحان آدمیان رو به شکل طبیعی و تکوینی در اون نظام آفرینش تفاوت‌های بینشون ایجاد کرده است. حالا این تفاوت‌ها گاه در ساختار جسم انسان هاست، گاه یه بخشوان در ساختارهای روحی انسان ها. یعنی همان گونه که ملاحظه می فرمایید از جهت مادی و ظاهری انسان ها متفاوته. دیگه اولین و بارزترین و عالی‌ترین تفاوت رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ که به تعداد تمام فرزندان آدم این تفاوت رو میبینید. DNA یه هیچ انسانی عیناً DNA انسان دیگر نخواهد بود. یعنی تفاوت رو در اون ساختار مولکولی ابتداعاً مشاهده میکنید در نظام وجودی انسان ها. شکل ظاهر رو نگاه میکنیم، ژن‌های منتقل شده رو نگاه میکنیم، پوست رو، چشم رو، قد و قامت و قیافه و صوت و آهنگ صدا و سرانگشتان و پوست و غیره. این تفاوت‌ها رو در نظام طبیعی در وجود انسان‌ها می‌بینیم. سوال، مسئله اول همینجاست. اگر این تفاوت‌ها از میان برداشته می‌شد و لحاظ نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ کل زندگی انسان از میان می‌رفت. اصلا جامعه انسانی سیر خودش رو گم می‌کرد، اصلا مسیر حیات در زندگی انسان به هم می‌ریخت و بسا جامعه متزلزل می‌شد و اصلا حیات منقرض می‌شد برای انسان‌ها. بر اثر این تفاوت‌هاست که تعامل‌ها بین انسان‌ها دیده می‌شود. نا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این تعارف‌ها، شناخت‌ها، ارتباط‌ها بر اساس این تفاوت‌هاست. اگر این تفاوت‌ها از میان برداشته می‌شد، نه پدری مشخص می‌شد برای هیچ کس، نه مادری مشخص می‌شد، نه همسری مشخص می‌شد، نه برادری و نه خواهری و نه خیشتنی. یعنی بر اساس همین تفاوت‌های ظاهری فیزیکی مادی خداوند تلک الایام نداولها بین الناس، می‌چرخاند زندگی رو بین انسان‌ها. پس این اصل که در بین انسان ها از جهت نظام مادی و طبیعی این تفاوت ها زندگی انسان رو اداره می کند اساسا و تعاملات اجتماعی شکل می گیرد. بخشی از این تفاوت ها فرا جسم است، یعنی نه در جسم مادی انسان این تفاوت ها، بلکه در روح آدمیان هم این تفاوت ها دیده می شود. یعنی بعد از یه مشترکاتی که حقیقت کلی روح در تمام انسان ها دارد، یه تفاوت هایی به شکل امیال، سلائق در وجود انسان ها قرار داده شده است در نظام خلقت، که این در ساختار آفرینش است اساساً به طور کلی. یعنی همونطور که در جسم عرض کردیم، یه بخشایی از این در روح هم دیده میشه. به لحاظ روحی انسان‌ها متفاوت از ساختار جسم، یه تمایلاتی دارن که این تمایلات متفاوت در زندگی اجتماعی انسان نقش آفرینی می‌کنه. سلیقه‌های گوناگون انسانی رو می‌بینید که اعضای یه خانواده 4-5 فرزند در این خانواده، این فرزند تمایل عجیبی به علوم عقلی دارد. این اصلا ذهنش ذهن مهندسی است، ذهن ریاضی است اصلا، اما اون فرزند ذوق ابتداعاً ذوق ادبی است، هیچ سری به علوم عقلی ندارد، هیچ سری به دانش ریاضی به امثال اونها ندارد. تشنه این است که یه دمی ببیند گلی یا بلبلی یا شعری یا نقلی یا ادبی یا نثری یا نظمی، و از این دست روح پرور است برای او و لذت کامل و کافی میبرد. یکی رو میبینید با مسائل یدی دستی دوست داره تو این مسائل ظریف کار کنه، یک کسی با مسائل ذهنی بیشتر، یکی جزئی نگر است در مباحث، اون دیگری کلی نگر و کلی طلب است، تحلیل های خوب کلی دارد، یکی در مسائل ریز جزئی یه توانمندی بیشتری دارد. در حوزه‌های مختلف یه برادر رو می‌بینید اصلا هنری است، ذهنش واقعا خلاقیت هنری دارد، اون دیگری اصلا کاری به این کارا ندارد، هیچ جاذبه و لذتی هم براش ندارد اصلا این مسائل. این تفاوت‌ها رو کاملا بین آحاد یه خانواده می‌بینیم، چه رسد به خانواده کلانتر بزرگ بشری و جامعه انسانی. حالا تصور بفرمایید، همونطور که در باب تفاوت جسم عرض می کردم، اگر این تفاوت روحی از میان انسان ها برداشته بشه چه اتفاقی می افته؟ اگر این اختلاف سلیقه ها، این تفاوت، اختلاف تعبیر نکنیم بهتر است، این تفاوت سلیقه ها نباشد و میل ها در بین انسان ها نباشد که هر کسی را بهر کاری ساختن، میل آن را در دلش انداختن، بعد چه اتفاقی می افته؟ یه وقتی از این بچه ها دوستا سوال می شد، مثلا این اون عزیز من، گل من دوست داری که مثلا چه کاره بشی؟ دارنده این تو دبستان اینا سوال می شد، یا گفتن مثلا دکتر بشم، پزشک بشم، تب تبابت مثلا پزشک بشم، اون یکی اینم پزشک. خب بعد انسان فکر می کرد اینا اگه هم پزشک بشن پس مریض اینها کیست؟ اینا اگه همه پزشک بشن میخوام خلبان بشم. خب اینا هم اگه خلبان بشن مسافرشون کی خواهد بود که سوار اینا پیما بشه؟ تمثیل عرض میکنم برای تقریب به ذهن خدمت دوستان عزیز. خود این تفاوت سلیقه هاست عزیزان که تمام اجزاء اجتماعی رو شکل میده. اینی که روحیه تعلیم دارد، تمام عشق و شورش معلمی است، جایگاه تعلیم و تعلم رو میتونه احراز کنه، اما اونی که تمام همت و ذوقش اینی که برخری کار فنی ظریفی رو انجام بدهد، بالاخره این آچار رو دست بگیرد، این صنعت راه بندازد، اون باز به گونه‌ای داره رکن دیگه این جامعه رو اداره میکنه. اونی که از بدبستان و از تعاملات این چینی لذت میبرد، رکن دیگه جامعه رو، یکی در صنعت، یکی در کشاورزی، یکی در فرهنگ، یکی در هنر، یکی در چه، تمام اون چه به عنوان جامعه و ابعاد و اجزاء جامعه میشناسید بر اساس این تفاوت‌ها، یعنی تفاوت‌های جسمی و تفاوت‌های روحی اساساً شکل میگیرد و محقق میشه. و اگر خداوند این تفاوت‌ها رو برمی‌داشت، فرو می‌ریخت جامعه انسانی. لا یزال الناس بخیر ما تفاوتوا فإذ استووا هلکوا. به تعبیر معصوم جامعه انسانی با این تفاوت‌ها داره جریان پیدا می‌کند. اگر همه مساوی می‌شدند از همه جهت، از جهت جسمی و روحی مساوی می‌شدند، نتیجه آن می‌شد که هلکو، جامعه اصلا از بین می‌رفت، نمی‌ماند اونچه به عنوان نظم اجتماعی می‌شناسیم و جامعه بشری و تعاملات انسانی می‌دانیم. پس اساساً به طور کلی تفاوت در خلقت امری است مستحسن و پسندیده شده، اما تفاوت به منزله این اصل خلقت رو عرض میکنم. بذارید همینجا باز تکمیلش بکنم. پس تفاوت در خلقت وجود دارد، اما راز این تفاوت ها، این که یه وجودی سلیقه بیشتری در این جهت، اون در این جهت، همین هایی که توضیح دادم خدمتون. ببینید اصلا نگاه میکنید دوستان ورزشیمون، برخواد که اصلا فیزیک این بدن اصلا برای والیبال خوبه، فیزیک این بدن برای کشتی خوبه، این برای جودو خوبه، این نمیدونم برای فلان ورزش رزمی هم اگه بخواد انتخاب کنه، این بدنش برای تکماندو بهتره با توجه به این پا و این وضعیت، نه برای مثلا کاراته مثلا فرض کنید. کاملا این دیگه یه امر فنی تخصصی دقیقی امروز در دنیا که بر اساس این فیزیک بدن میشه انتخاب کرد خیلی از مسائل رو، و همونطور از جهت روحی این گرایش هاست که بعد میبینید دانشکده های ما رو پر میکند، فضای اقتصاد ما رو پر میکند، فضای صنعت ما رو پر میکند، فضای کشاورزی رو پر میکند، این میل ها کشیده میشود به سوی اون سلائقی که دارن و بعد بروز و ظهور پیدا میکند، جامعه بهرمند از شکوفایی اون و فواید اون میشه. این شد قاعده خلقت و آفرینش عزیزم. حالا چطور میشه این پیچیدگی های این مسئله را تحلیل کرد؟ من همینجا عرض میکنم که کویت لنگ است. ما راز این تفاوت ها رو هیچ کی نمیتونه ادعا بکنه که فهمیده است. این هم از اون مواردی است که گفتم گره نچودم، زان طره تا من بودم، گفت تا منش فرمودم تا با تو تراری کند. این هم از اون زمین ها نیست که گره نکشوده است. حالا چه مقدار این برمیگرده به وراثت، چه مقدار برمیگرده بفرمایید به تربیت، چه مقدار به عوامل پیشینه، چه مقدار و نفس اندما سواها فعل همه ها کجورها و تقواها، به اون الهامات پیشین بیشتر از خلقت انگورها خورد میها و نمود شورها برمیگرده نمیفهمیم. اما این واقعیت موجودی است که بر اساس همین واقعیت هم اساسا زندگی انسان پیش میره. این میشه تفاوت‌هایی که ریشه اون در خلقت و آفرینش است و خداوند چون این تفاوت‌هایی رو قرار داده است. خب تو این تفاوت‌ها هم طبعاً به دنبال این یه اختلاف یا یه گونه‌گونی در بهره‌مندی و برخورداری انسان‌ها از مواهب مادی قطعاً پیش خواهد آمد، قطعاً پیش میاد. حالا چه به لحاظ تفاوت‌های فیزیکی ساختارهای ظاهری، چه به لحاظ تفاوت‌های روحی. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه می‌دانم که این آبم کشد. این دوست رو می‌بینید با اون دوستی میگه نه من هیچ، اصلا اینا برای من چیزی نیست، یه حالت حس آتش سیری ناپذیر در یه حرکت و تلاش علمی دارد. اون دیگه رو چه خبر است، من اصلا به این نجستم در دنیا که همین مقدار تونستن بسه، بیشتر از اینم نیاز نیست، اصلا هم کفایت میکنه برای من، اصلا روحن محدود نگر است. اون دیگری نگاه میکنی نه، یه وسعت نگاه بی انتهایی در مسائل علمی یا اقتصادی یا غیره یا غیره دارد، تو جاه طلبی ها، تو غیره، خیلی از این مسائل. نتیجه این تفاوت ها میشه تفاوت در برخورداری از مواهب مادی وجود. پس یه بخش از این تفاوت ها برمیگردد به مبنای آفرینش عزیزان، به ضرورت لحاظ این تفاوت‌ها در خلقت. اما اینجا من عرض می‌کنم ببینید در این حال که خروجی این تفاوت منجر به تفاوت اقتصادی هم میشه، اما نکته‌ای که بسیار مهم است این که نباید اشتباه بشه. یعنی اگر نتیجه این تفاوت‌های تفاوت اقتصادی شد، به منزله ارزش گذاری محسوب نمیشه. این خیلی بحث مهم است، خیلی بحث مهم است که از منظر دین و نگاه ادیان الهی و پیامبران الهی به خصوص شرق مقدس اسلام عزیزان، ارزش گذاری انسانها، ارزش گذاری اجتماعی ابدا به لحاظ وضعیت بهره‌مندی و عدم بهره‌مندی انسانها نبوده است و نیست. بپسندد جامعه بشری امروز یا نپسندد، به هیچ وجه چنین چیزی نبوده است. برای اینکه این تابو در ذهن بشکند و انسان‌ها گمان نکنند که به لحاظ بهره‌مندی بیشتر از دنیا و ثروت‌اندوزی و توانمندی مالی انسان‌ها تفاضل شخصیت پیدا می‌کنند، یعنی ارزش‌گذاری انسان‌ها بر این مبناست، به دلیل اینکه بشکنه در ذهن این انسان‌ها این تفکر، خداوند در قرآن آیات عدیده ای رو مطرح می‌کند. سوره مبارکه توبه آیه 85 گاهی به جایی می‌رسد که پیامبر اشتباه نشه، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، نکنه تو رو متعجب و شگفت زده بکند این وضعیت اقتصادی و مالی اینها، دار و دستشون، اتبا و عدهشون، فرزند و دودمانشون، اموالشون، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. گاهی شقی از این جماعت کسانی هست که خداوند این دستبازی و تمتع رو به اونها در دنیا داده است، اما این زمینه ایست برای عقوبت اخروی اینها. این چه ارزشی است؟ این چه خیری است؟ لیعذبهم بها، تا تعذیب اینها بکند و تزهق انفسهم، و با همین جان بدن با این وضعیت در حال کفرشون و در چنین شرایطی. یعنی گاه توانمندی اقتصادی قرین با کفر و مرگ بر کفر و عقوبت و عذاب الهی در قرآن مطرح میشه، به خاطری که نکنه این ذهنیت های غلط بیاد، نکنه که گمان کنن هر جا سرمایه انباشته شد یا توانمندی اقتصادی مطرح شد این مثبت ارزیابی میشه. نه، همیشه مثبت ارزیابی نمیشه. حالا من قسمت های بعدی هم میگم، خواهش کردم که دوستان به تمام بحث التفات کنن. سوره مبارکه مؤمنون آیه 55 تکان دهنده است. ای حسبونه، آیا گمان میکنن انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات؟ آیا گمان میکنن اگر نمدهم امدادشون کردیم به مال و بنین، ثروت و موقعیت فراوان، نصارع لهم فی الخیرات؟ آیا تسریع در خیر برای اینها شده است؟ این خیر است؟ آیا اینطور گمان میکنن؟ در چه خیال خام و حسابگری واهی هستند که چنین میپندارند؟ توجه دارید؟ پس بنابراین در عین این که بحث تفاوت رو که عرض کردم، بذارید این آیه رو بخونیم. همینجا خدمت دوستان شرحش کردیم آیه رو. سوره مبارکه زخرف آیه 32. اهم یقسمون رحمت ربک؟ آیا مردم تقسیم میکنن رحمت خدا را؟ نحن قسمنا بینهم. تو رحمت خدا و نبوت که هیچ، تو رحمت مادی هم مردم نمیتونن خودشون تقسیمش بکنن. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. ما معیشت رو در زندگی دنیا تقسیم میکنیم، نزول باران رو، برکات زمین رو، برکات آسمان رو و پاره از تفاوت ها را. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، و نتیجهش این میشه که بعضی ها نسبت به دیگران در مسئله مادی یه توفقی پیدا میکنن. بعد لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. بعد نتیجه این میشه که این طبقه بندی های اجتماعی هم دیده میشه، این رئیس میشه، این مرؤوس میشه، این مدیر کل میشه، این معاون میشه، این کارمند دبیرخانه میشه، این ستادی میشه، این نمیدارم چی میشه، و و و این در این موقعیت اقتصادی، این در اون موقعیت هنری علمی. بعد جامعه به این شیوه اداره میشه. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. اما ریشه کار اینه که رحمت خداوند از هر آنچه گرد میآورند انسانها برای اونها مسلم بهتر است. یعنی در عین اینکه این بحث تفاوت گفته میشه، این هشدار داده میشه که بهره‌مندی و برخورداری انسانها از موقعیت‌های اقتصادی در نزد خداوند و ادیان الهی هرگز به منزله ارزش اونها و ارزش گذاری اونها نیست، بلکه داشتن ابتلا است. گشودن دست ابتلا است عزیزان، امتحان و آزمونه. یعنی از پس کار بر اومدن در مسائل اقتصادی شکل گرفتن شخصیت انسان است، چه داشتن چه نداشتن، چه افسایش چه کاهش، هر دو روی به اصطلاح دو روی یه سکند، تفاوتی نمی کند. انما اموالکم و اولادکم فتنه، چه کاهشش چه افسایشش. به همین خاطر میبینید خیلی از اولیاء خدا و بزرگان وقتی دنیا بهشون متوجه میشد دست پاشون رو بسیار جمع‌تر میکردن و بیشتر مراقب بودن، اینا مؤدب‌تر میشدن برخلاف عرف اجتماعی که خیلی ها این دوران بی‌ادب‌تر میشنن چه دستشون بازتر میشه. التفات میفرمایید وقتی به جاه و موقعیتی میرسدن پشتشون میلرزید، قدرت تکه نمیدادن بر اریکه قدرت، دست و پاشون رو جمع میکردن و اینها متأثرتر میشدن. خوندیم از امیرالمومنین در نهج البلاغه خدمت دوستان، از بعضی از بزرگان آیات الهی، بعضی از بزرگان معاصر خودمون، اینا وقتی به یه جایی رسیدند، حالا اب نداره بخیر، من مستبر حسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، وقتی زعامت عامه این مرجع بزرگ و بی نظیر عالم تشیع تثبیت شد، روز اولی که ایشان بر کرسی درس اومدن نشستن، تا نگاه به طلبه ها کردن گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، زار شروع کردن به گریستن. اصلا تعجب انگیز بود که شانهایی مد تکان میخورد. من از اساتیدمون نقل میکنم و متحیر مونده بودن. بعد گفتن طلبه ها شانه من زیر بار مسئولیتی که بر دوش من قرار گرفته است سنگینی میکنه و برای من خیلی سخته که من بشم زعیم عالی جهان اسلام، جهان تشیع، و این رو ابتلاء سختی میدونم، این موقعیت این چنینی رو. خب این نگاه موحدین اینه که اگر موقعیت اقتصادی آمد این ابتلاعیست، محجوردنه. موقعیت سیاسی اومد، محک خوردنه. مقبولیت اجتماعی اومد، محک خوردنه. ارتفاع اجتماعی اومد، محک خوردنه. اینها تا که قبول افتد و که در نظر آید تو چنین شرایطی. پس بنابراین اون بهره‌مندی اقتصادی و تفاوتی که به لحاظ تفاوت‌های خلق و آفرینش و تکوین الهیست موجب ارزش‌گذاری انسان‌ها نمیشه. نباید این اشتباه بشه. خودش در دلش ابتلا در میاد. این جمله تکان دهنده ای رو امیرالمومنین کوتاه دارن تو نهج البلاغه به شگفتا، یعنی از زبان جز علی چنین کلامی برون نمی آید. با این ایجاز و عمق، الغنی و الفقیر بعد العرض، الغنی و الفقیر بعد العرض، با این الفقیر و الغنی بعد العرض، بعد از اینکه انسان‌ها عرضه شدن بر خدا در قیامت، بعد تازه مشخص میشه که فقیر و غنی کی بوده تو دنیا. ترجمه فرمایید. عجیب این جمله ها. واقعا از اون جملات تکان دهنده نهج البلاغه و عبارات عظیم امیرالمومنین است. الغنی و الفقیر بعد العرض. فردای قیامت که عرضه میشن انسان‌ها، اونی که تو جامعه انسان‌ها گمان میکردن این چه خبره، چه اوضاع اقتصادی دارد، چطور پارو می کند سرمایه ها را، مشخص می شه از افقر فقیران آفرینش و خلقت بوده است. از فقیرترین مردمان بوده، بیچیزترین مردمان بوده است. عکسش وقتی عرضه می شن، یه انسان هایی که در جامعه گمان می کنند انسان های عادی هم، وضعی ندارن به تعبیر عامیانه، اما اونجا مشخص می شه اغنال اغنی ها بوده است این انسان. اونجا ملاک فقر و غنا رو می شه و آشکار می شه و ارزش گذاری میشه. نه امروز به این اذهان به اصطلاح کوتاه نگرگاه انسان ها. این تفاوتی است که ریشه در کار الهی دارد و از اجزاء خلقت است. مقبولیت داره این تفاوت، حکمت الهی پشت آن است، بقا و دوام جامعه انسانی. اما نوع دومی از تفاوت اقتصادی و بهره‌مندی بین انسان ها داریم عزیزان، که در این مسئله قطعاً اراده الهی نیست، اراده انسان هاست، اختیاری است و ماحصل و خروجی اون هم یه امر انسانی است. و اینجا جایی است که به شدت اسلام مقابله با این میکند، هنگامی که میل به کاهش میگیرد. یعنی چی؟ یعنی عوامل انسانی موجب میشه که یه گروهی برخوردار میشن بیشتر و یه گروهی متاسفانه از بهره‌مندی عقب نشینی میکنن، عقب رانده میشند به هر دو شکل. یعنی گاه عامل عامل شخصی است، سستی ها، بی حالی ها، تنبلی ها، کندی ها در مسئله اقتصادی موجب آن میشه که دست انسان خالی تر میشه، انسان بی بهره تر میشه. و به شدت در اینجا میبینید مجموعه تعالیم دینی به صحنه میاد، چه خود خدا در قرآن، فهم شوفی من آجبا، خدا این زمین رو ای تو براتون قرار داد، چرا حرکت نمی کنید؟ چرا مش نمی کنید این سوی اون سوی زمین؟ چرا سیر نمی کنید در زمین و خودتون رو تأمین کنید و از نعمتهای الهی بهره برداری کنید؟ چرا ابتغاء رزق نمی کنید؟ خدمت دوستان بارها این جمله رو توضیح دادم. ابتغاء از ماده بقیه، یه طلب داریم یه بقیه داریم. طلب یعنی دنبال چیزی رفتن، بقی یعنی از طلب و من از شده، یعنی با قدرت و قوت به چیزی رفتن. این در باب علم، ان الله يحب بقاتل علم، خدا طالبان علم رو دوست نداره، کسانی دوست داره که به جان علم میفتند، علم رو تیتی میکنن، لیتی میکنن و به شدت میطلبن، به دامن علم هجمه میبرن به سوی علم و خودشون رو بهره‌مند و برخوردار میکنن. فبتغوا من فضل الله، در باب رزق روزی گفتن به شدت وارد میدان، شوخی نگیرید، جدی کار اقتصادی بکنید. آب جوی آب باری که ما را کفایت میکند خیر. فبتغوا من رزق الله، فبتغوا من فضل الله، ابتغاء بکنید، جدی باشید، این مسئله رو شوخی نگیرید در زندگی خودتون. توصیه های قرآن رو میبینید، توصیه های روایات رو میبینیم، در این مسئله تنبلی ها، کسالت ها، سستی ها بود به کنار بره. در روایات معصومین زبان مقدسه محمد و آل محمد، عزت جامعه رو گاه در گروه این دانستن. یه وقتی این حدیث رو خدمت دوستان خیلی دیرها خوندم، اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا به نان ما برکت بده، پیامبر فرمودن نان یعنی چی؟ یعنی اقتصاد. اللهم بارک لنا فی الخبز لولا الخبز لما صمنا و ما صلینا و ما ادینا فرائض ربنا. اگر اقتصاد ما اقتصاد پویای درست فعال سالمی نباشه، نه نمازمون درست میشه، نه روزمون درست میشه، نه فرائض الهی مون. شوخی نداره پیامبر با کسی. بجویید، بکوشید، جدیت داشته باشید. این پیام شریعت است در مسائل اقتصادی، نه سستی و کندی و این مسائل نیست. باز خواندم خدمت دوستان در سوره مبارکه یاسین، من وجد ما ان و ترابن ثم افتقر فابعد الله. کسی که آب داشته باشه، خاک داشته باشه، اما فقیر باشه، لعنت خدا برش باد، دور باد از رحمت الهی. این بیان معصوم امیرالمومنینه. کسی که توان داره، شادابی داره، نیرو داره، جوانی داره، قدرت داره، فکر داره، ذهن داره، باید بکوبد، بجوید شرایط اقتصادی رو برای خودش ایجاد کنه. این نگاه شریعت، عزتش رو پیدا بکنند. پس گاه عدم بهره‌مندی در تفاوت‌هایی که ریشه انسانی دارد برمی‌گردد به خود انسان‌ها، ضعف‌ها، سستی‌ها، تنبلی‌ها، کسالت‌ها و کندی‌ها. گاه برمی‌گردد متأسفانه به زیاده‌خواهی‌ها، به اصطلاح تلک الدار الآخره. اون فرمایش امام رو خوندیم خدمت، تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. برمیگرده به زیادیخها، به استثمارها، به استعمارها، به پرخارجیها، شکمبارجیهای انسانها نسبت به یکدیگر، که نتیجه اون آماس کردن جماعتی از خوردن و تیشیدگی یه جماعتی از محرومیت و تظلمه. اینم ریشه خود انسانی دارد. یعنی زیاده خواهی و طغیانگری انسان هاست که جهان چندم و جهان چندم و وضعیت کجا و وضعیت کجا و وضعیت کجا درست میکنن. آفتاب با آفتاب در روی کره خاک میبینید بیش از 60,000 کودک از گرسنگی جان میدهند روز به روز در زمین، آفتاب با آفتاب، صبح به صبح. از اون طرف میبینید که بیماری چاقی جزء ریسک فاکتورهای اصلی امروز در خیلی از کشورها در کودکان، که اینا از پرخوری هرچه میداد میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است. از این طرف یه گروه این چنین، از یه طرف یه گروه این چنین، بعد نتیجهش میشه جهان گرسنه، جهان مسلح. میشه همون تحلیفاتی که تو این 20 سال اخیر هر چه بخواین صاحب نظران نوشتن به این هشدارا رو به جامعه بشری دادن که انتهای جامعه این نیست، بشر به جای درستی منتهی نمیشه با این بی‌عدالتی ها و این تبعیض های اقتصادی و این راندخاری های اقتصادی، استثمارگری های اقتصادی. این هم اومد پاش. پس ببینید نوع دوم برمیگرده به این قسم تفاوت ها، یعنی مبدا بشری داره. اون تفاوت اول نتیجه اون نظم جامعه انسانی و جریان حیات بشری. این دومی چی؟ این تفاوت متاسفانه به هم ریختن نظم جامعه انسان و مع الاسف از دل اون بسیاری از مسائل و پلشتی ها برون آمدن و چه و چه و چه. اومدم توصیه کردن آقا برون بیاید از این حالت. بله خب طبعا در بهره‌مندی بیشتر اونجا که مبدا انسانی داره دیگه، در باب رزق گفتیم، نمیخوام تکرار کنم از باب اینکه ناتمام نموند، فقط این جمله رو عرض میکنم. گفتن آقا این تفاوت ها رو میتونید به هم بزنید، دو تا عامل رعایت کنید. یک همونطور که عرض کردم عامل مادی است، تلاشتون رو، سعیتون رو، برنامه‌ریزیتون رو در مسائل اقتصادی جدی بگیرید و استفاده کنید از نعمت‌های الهی. دوم البته در ایجاد تفاوت اقتصادی از منظر قرآن صرفاً تلاش اقتصادی، تلاش مادی اقتصادی کافی نیست، بلکه یه عامل دیگه هم در کنارش هست، اون هم عامل معنویت، اون هم عامل فرامادی است. یعنی من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یکی از چیزهایی که تفاوت ایجاد میکند تقوا مداری است. ببینید من عمدن این جمله رو گفتم، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم این تمدن ها ایمان بیارند و بر اساس تقوا زندگی کنند، خدا دریچه های رحمت رو براشون باز میکند از زمین و آسمان. از ویژگی های تقوا، اولین جزء تقوا عزیزان، تو کلام امیرالمومنین، تو وصیت امیرالمومنین، در اون دمادم شهادتش چی خوندید؟ تو وصیت نامه امام اول، همون سطر اولش، اوصیکم به تقوا الله و نظم امرکم. اولین ویژگی که فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا داشته باشید، فرقان اگر تقوا داشته باشید، خدا من حیث لا یحتسب روزی میده، نظم اقتصادی از دل تقوا میرون میاد، انضباط اقتصادی، این همون معنویته، از دل تقوا میرون میاد انضباط اقتصاد. از ارکان اصلی تقوا چیست؟ عدالت. عدالت با تقوا زندگی کردن یعنی عدالت اقتصادی داشتن، یعنی عدالت اقتصادی داشتن، نه انضباط اقتصادی، عدالت اقتصادی. اگر در جریان پویایی اقتصاد این دو بیاد پیاده بشه، انضباط اقتصادی و عدالت اقتصادی، این تو مرزهای تقوا و مدار تقوا داره حرکت میکنه، بعد خداوند میباراند برکات و رحمتش رو. یعنی اون عامل فرامادی امر برخورداری فزونتر از رزق در قسم دوم هم باز وقتی نگاه میکنیم ته قضیه خیلی زیباز تحلیلش و خیلی کارایی داره. خب پس بنابراین برمیگردیم حالا با تمام مطالبی که گفته شد با آیه مبارکه و آیه شریفه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، اونجایی که ریشه به خدا برمیگرده، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، این بر اساس یه قواعدی همونطور که گفتم تفاوت‌ها رو خدا جاری میکند، نظام زندگی اجتماعی و چرخ جامعه به چرخد، هر کسی در جایگاه خودش یه نقشی رو در جامعه ایفا کنه و بهره‌مندی‌هاشون هم گاه ممکنه متفاوت باشه طبعا. اما اونی که برمیگرده به خود انسان ها، فمن الذین خذلوا برادی رزقهم الا ما ملكت ایمانهم، وقتی نوبت انسان ها میشه، اینهایی که خذلوا، اینهایی که فزونی بهتری پیدا میکنن، اینطور نیست که برادی رزقهم الا ما ملكت ایمانهم، اینا رد اینجا بنای عطا پرداخت کردنه، اینا رد نمیکنن، عطا نمیکنند از این رزق و برخورداریشون، الا ما ملكت ایمانهم، بر اون کسانی که زیر دست این هاست، که اگر این کار رو بکنن، این فاهم تفریح جمله قبله، فهم فیه سوا، که تو این قضیه با هم مشترک استفاده کنن، بهره برداری کنند، نمی کنن متاسفانه عنصر بخل، عنصر خسرت، طمع میاد و مانع میشه، شح، فمن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، اونها که از این شح و بخل نفسشون به در میان، زهی سعادت و نیکبختی برای اینها، متاسفانه اینها گرفتار بخل و خسرت میشن، دستشون رو باز نمی کنن به دیگران، لذا تفاوت ها و تبعیض ها هم در جامعه دامن زده میشه. فمن الذین فضلوا برادی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیه سواء افبنعمت الله یجحدون، آیا این نه اینه که نعمتهای خدا رو دارید انکار میکنید؟ شاه بخشید، شاغلی نبخشید به قول عوام الناس، خدا دستش رو باز کرد به شما، اما شما دستتون رو هم باز نمی کنید، برای هم باز نمی کنید. این به منزله انکار نعمتهای الهی است، این به منزله اینه که شما ریشه نعمت رو از خدا نمی بینید، خودتون رو مالک اختیار می بینید که در رو ببندید، اما که از خدا می دانستید که من بخلا به مالی علا ایالی فاعذبه بناری ولا ابالی، هر کسی که به مالی که من بهش دادم، فضلی که من بهش دادم، بخل میورزد بر ایال من، اولش از الخلق و ایالی، خلق عائله خدا هستن مردم، هر کسی که به مال من بر عائله و خانواده من بخل میورزد، اعذبه بناری ولا ابالی، عذابش هم میکنم باکی هم ندارم، از کسی هم حساب نمیبریم، توجه دارید؟ اعذبه بناری ولا ابالی. خب این وقتی خدا عنایت رو کرده است، انسان اون عنایت رو نمیده، یعنی این جهل نعمت خداست. گفت افبنعمت الله یجحدون،
آیا به نعمت الهی جهت و انکار میکنید؟ بکشایید دست را، همان گونه که خداوند دست آفرینش رو به روی شما گشوده است. یه حدیث کوتاه فقط دیدم خیلی زیباست، عمدتاً مفسرینم استفاده کردن. در مجموعه آن چیزی است که از وجود نازنین ابوذر از محضر پیامبر نقل میشه که انه سمع النبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انما هم اخوانکم، اینهایی که زیر دست شما هستند، و انما هم اخوانکم پیامبر، اینا برادران شما، اینا برادران دینی شما، فکسوهم مما تکسون و اطعموهم مما تطعمون، اونو که میپوشید بپوشونیدشون، میخورید بخورانیدشون. تا اینجا درست؟ فما رؤی عبدون بعد از آلک الا و رداؤه رداؤه و ازاروه ازاروه من غیر تقابطه. این جمله رو ابوذر از پیامبر شنید، از فردا با هر کی ابوذر سر و کار داشت دیدن مثل خود ابوذر میپوشه، مثل خود ابوذر میخوره. یه جمله پیامبر گفتند تو زندگی و طول زندگیش پیاده شد، این میشه ابوذر، ابوذر میشه، سلمان، سلمان میشه، من ابوذر نمیشم، سلمان نمیشم. یه جمله پیامبر اونچنان آوازه گوش میشه که مسیر زندگی رو تعیین میکنند و مشخص میکنند. فرمود متاسفانه اینا چنین نمیکنند. اف به نعمت الله یجحدون. خب آیه آیه بسیار مهمی بود عزیزان، و من سعی کردم که با تحلیل بنیادی بحث رو خدمت دوستان عزیز باز بکنم که بسیاری از گره های ذهنی هم انشاءالله در ذیل آیه شریفه گشوده شود. و الله جعل لکم من انفسکم ازواجا، خدا قرار داد برای شما از جنس خودتون و نفس خودتون ازواجن. این کلمه انفسکم یعنی از نوعتون، از جنس خودتون، جنس شما رو خدا رو زوج زوج آفرید. ببینید بحث بازم اجتماعی است، اونجا بحث اقتصاد اجتماعی بود، اینجا بحث دیگه از جامعه رو مطرح میکنه. خدا من مکمل همه والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، خدا از جنس خودتون براتون زوج آفرید. میدونیم این کلمه ازواج ده ها بار بل صد ها بار خدمت دوستان گفتیم که یستوی فیه المذکر و المؤنث، زوج زن و مرد نداره، کلمه زوج شامل زن و مرد یکسان میشه. یعنی خانم ها خدا برای شما، آقایان خدا برای شما از جنستون زوج آفرید، پس این مشترک است در بین زن و مرد، خطاب خطاب مردانه و زنانه نیست. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفده. دیگه شکل گسترده شد و خانواده شکل گرفت. خیلی قشنگه این آیه از این باب. ببینید در سوره مبارکه روم آیه 22 که به تفصیل سخن گفتیم در دو نوبت، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این زوجیتی که عزیزان خداوند میگه و بعد میگه لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، این زوجیت رو خدا قطعا با توجه به آیه سوره مبارکه روم در دو ساحت زوجیت میداند، هم بعد جسمی است هم بعد روحی است. یعنی زوجیتی به لحاظ ساختارهای طبیعی و نیازهای جسمی غریزی، و دوم به لحاظ نیازهای روحی و عاطفی و فراجسمی، هر دو بود اونجا لحاظ میشه. یعنی اگر تصور بفرمایید که زوجیت شکل بگیرد صرفا به خاطر یه نیازهای مادی من جمله غرایز جنسی، هنگامی که اون غرایز فروکش کرد بعد چی میشه؟ وقتی این زن و شوهر به یه سنی رسیدن که دیگه تحمل هم را از جهت جنسی نداشتن، بعد دیگه کل این ساختار زوجیت فرو میریزه دیگه. مع الاسف این رو میبینیم دیگه، گاه در بعضی از خانواده ها وقتی به شرایط سنی زن و مرد میرسن دیگه اصلا حوصله بودن توی خونه رو با هم ندارن، نه ببخشی توی اتاق رو، حوصله بودن توی شهر هم ندارن با هم حتی. خب فصل مشترک تمام شده دیگه، نتیجه معلوم. اما عکسش، وقتی و جعل بینکم مودتا و رحمه، وقتی اون بعد سنخیت روحی و زوجیت روحی شکل میگیره، هرچه این زندگی عمق پیدا میکنه و در اعماقش جلو میره به طولش افزوده میشه، میبینید این زن و شوهر به هم چی میشن؟ وابسته تر. یعنی در یه شرایط سن بالا 80 سال سن 90 سال سن میبینید اونچنان دلبسته ی همان که لیلی کجا بود، از مجنون کی اصلا. این به دلیل است که وجه علبه اینکم مودت و رحمه، اومده اون ارتباط زوجیت از جنس مودت و رحمت و این مقصود خداست که دو بعد کار، هر دو شاخه کار. خب اینجا فرمود و الله جعل لکم من انفسکم ازواجا، بعد و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده، و خدا از ازواجتون ترکیب شما قرار داد برای شما بنین فرزندان، شد خانواده شکل گرفت دیگه، زن و شوهر فرزندان، اون رکن خانواده. و حفده، کلمه حفده جمع حافظ، از ماده حفظ. حفظ در لغت المسر و بلا اجرن، گاه گاهی بعضی از لغوی فقط اصرار رو دارش، المسر الى عملن، یعنی اون کسی که به شتاب به سوی کاری میشتابد. بعض از لغوی میگن اون سرعت به شتاب به سوی کاری رفتن که خیلی هم نگاه مادی و اجر و اینا توش نیست. بعد تو این آیه موندن که حفده رو چه معنا کنن بعضیا. دو احتمال درش داده میشه، یکی این که حفده که مناسب با آیه به نظر من همینه، حفده یعنی بعد از بنین نوبت چی میشه؟ نوبت نواده ها میشه، بعد از عرض به خدمت و فرزن نوبت نوه و نوادگان و اینا میشه، اینا میشن حفده، اینا میشن حفده. حالا اینکه خدا این واژه رو به کار میبرد و در کلام عرب هم همینطور احفاد میگن، ابنا و احفاد و این به کار برده میشه، شاید بعضی ها نظرشون اینه که بالاخره این برگردیم به همون جمله تو ذهنم، مثلا شاید دقیق اون جمله مشهدی های خودمون نباشه، بالاخره میگفتن مغز بادوم، مغز بادوم میگفتن ها به نوه، همچین تعبیری بود. بله آفرین ها، جواب خوب خاطرشون هست. بله این مغز بادوم خیلی کار میکنه، این میشه حفده. یعنی اگر بچه های مقداری کندند در قبال والدین، اما نوه ها هوای پدر بزرگ و مادر بزرگ رو بیشتر دارن، اونا میشن حفده، اونا حفده، اینا بنینن هم اونا حفده، اونا سرعت بیشتری دارن، توی محبت بیشتری دارن گاه. و واقعا اینو میبینه انسان ها، نمیگم عمومیت داره، اما خیلی اوقات انسانی رو لمسش میکنه. فرمود اما احتمال دوم در کلمه حفده، یعنی اونا کسانی که در خدمت انسان هستند و به سرعت در قضا و حوائج انسان تلاش میکنن، یعنی خدا قرار داد براتون ازواج فرزندان و بعد یه عوامل بیرونی که بتوانن باز به بنیاد این خانواده کمک کنن، اقربا و خویشاوندان و نزدیکان مثلا. اون معنای اول رو من بهتر میپسندم. و رزقکم من الطیبات، و خداوند در ادامه شکل گرفتن و دوام این زوجیت و خانواده بهترین روزی ها رو براتون قرار داد. شما طیبات دارید، خداوند انسان ها رو برخوردار کرد از فیه شفاءٌ للناس، از لبنن خالصن سائغن لشاربین که در آیات بالا گفتیم، بهترین روزی های طبیعی پاکیزه رو خدا به انسان داد، روزی معنوی پاکیزه به انسان داد که سراسر این سوره مبارکه نحل همینه دیگه، بخش نعمتهای مادیست نعمتهای معنویست که از اول داریم شما رو میکنیم و خدمت دوستان بازگو میکنیم این نعمتها رو دیگه. خب این نعمتهای عالی رو خدا بهتون داد پاکیزه و طیب، نه مثل حیوانات که از پلشتی و زشتی و آلودگی ها شما بخورید. یعنی ببینید خدا این زوجیت رو داد، بعد سری میگه و رزقکم من الطیبات، چی متوجه میشیم؟ یعنی دوام و قوام و مؤثر بودن این خانواده اینه که تغذیهش چی باشه؟ طیب باشه. حالا چه تغذیه فکری چه تغذیه جسمی. اگر این زوجیت مبتنی بر طیبات باشه، چه خروجیش هم میشه طیبات. رزقکم من الطیبات. حالا افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون، آیا به باطل ایمان میارن و به نعمتهای خدا کفر میبرزند؟ این نعمتی که اینجا درست استفاده نکردن و بهره نبردن از این رو خدا مطرح میکنه، چه نعمتیه تو این آیه؟ چی مطرح بود مگر؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا، بعد جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده. نعمت زوجیت، همسر برای زن و شوهر، نعمت فرزندان و نوادگان. پشت پا زدن به این نعمت میشه چی؟ و به نعمت الله هم یکفرون. یا الله اصل این نعمت رو انکار کردن و تن ندادن به اصل ازدواج، با جرأت عرض میکنم به فرزندداری. ما یک دیگه گذشت وقت من تمام داخل پرانتز، گله کوچکی دیگه. بالاخره یکی از عواملی که بالاخره گاه میبینید این عزیزان ما میل به توالد و تناسل ندارن، گاه گمان نکنین که این صرفا مسئله اقتصادی است، ممکنه نقش داشته باشه این تصور اقتصادی، بانو که ما با همون مبنایی قبولش نداریم، این رو با استدلال و دلیل قبولش نداریم به عنوان این موحد، اما هست بالاخره این ممکنه این نقش داشته باشه. اما یه بخشش عزیزان همینه که خدا میگه مسئولیت گریزی است. حال نداره این خانم که 9 ماه حامله باشد، حوصله‌اش این دختر جوان نداره که بعد بچه رو سر به حل بگیرد و نگاهداری کند، حال این رو ندارد که وقت بگذارد خلوتش با یک کسی دیگه مزاحمی قاطی بشه. مسئولیت گریزی است، انکار نعمته، چه برای مرد چه برای زن. نمیخوان خلوت ها و تنهایی خودشون و حالاتی که دارن، دنیایی که برای خودشون تو ذهنشون ساختن، خرابش کنن. لذا از فرزند و از آمدن اولاد و بچه ازن برانی هن، فاصله دارن. میشه مصداق به نعمت الله هم یک برون. چه اصلش چه حالا حسن استفاده از این نعمت، حسن تعامل با همسر و فرزند، وقتی نباشه اون حسن بهره برداری از این نعمت و به باطل عمل کردن و به طیب عمل نکردن، اون هم میشه و به نعمت الله هم یک فرون، باز میشه کفران نعمت. خب این آیه هم در ادامه بحث قبل زیبا بود. این شد پایان آیه 72 که آیه 73 میماند، که انشاءالله در اولی نوبتی که خدمت دوستان بخواهیم بحث کنیم و آیات رو بررسی کنیم، باید از آیه 73 شروع کنیم بحث رو. خدمت دوستان عزیز، پروردگارا دلهای ما به نورانیت کلامت منور و مزین بگردان، توفیق بهره برداری از قرآن رو بیش از بیش نصیب روزی ما بفرمان.